بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که بالاخره خراج به سه کیفیت تصور میشه. کیفیت اول این که از خود نتیجه زراعت و از خود هنت و شعیر بخشی را سلطان بگیره، که مرحوم آیت الله میلانی میگه لم اعرف کسی که تصریح به این قسم در خراج کرده باشه. این همون مقاسمه است، ولی ایشون میگوید که ممکنه که خراج شامل این قسم اول هم بشود. قسم دوم خراج این است که سلطان از متصرف زمین پولی دریافت کنه و بالاخره از غیر جنس زراعت از متصرف بگیره. قسم سوم این است که سلطان از شخص متصرف مثلا دو خروار گندم بگیره، ولی نه دو خروار از خود عین، بلکه دو خروار گندم در ذمه. قسم دوم و سوم بلا اشکال در خراج داخلند، ولیکن قسم اول معمولا به فرمایش ایشون تفسیر به خراج نشده. به این میگن مقاسمه، که قسمتی از اصل زراعت را بگیره. خب حالا صحبت این بود که بالاخره این خراج از که به چه کسی متصدی وجوب زکات اداء زکات مقدار خراجه؟ آیا مقدار خراج از وسط چنون که محقق فرمود خارج میشه و بعد در باقی مونده واجب است زکات اگر به حد نصاب برسه، یا خیر حتی اون مقدار خراج هم زکاتش بر زارع واجبه؟ گفتن که به منظره مثلا اجرت عمل، همون طوری که اجرت عمل را مشهور گفتن نمیتوان زارع خارج کنه از اصل قمح و اصل دانه و زراعت، همینطور اجرت خراجی که بر زمین سلطان میبنده، این خراج بر عهده زارع و زارع مجموعی را که به دست آورده باید زکاتش را بده. حالا باقی مونده بعد از زکات یکیش هم خراجه، خراج باید بپردازه، ولی زکات کل زراعت را باید بده. این فرمایش مرحوم علامه در تذکره بود، ولی دیدیم که عبارات بزرگان ما قبل از علامه و هاکذا پس از علامه همه ظاهر است، بلکه نص است در این که خراج به هر مکه از معانی ثلاثه که بوده باشد، این از اصل زراعت خارج میشه، باقی مونده زکاتش واجبه. این بحث دیروز مفصلا گذشت، امروز من کتاب تهذیب شیخ را آوردم برای اینکه یه مطلبی را مرحوم حاج آقا رضا همدانی از استظهار صاحب حدائق نقل میکنه و صاحب حدائق را تخطئه میکنه در فهم عبارت تهذیب. و من حالا چون نکته جالبی است به این بحث را شاید بهتر روشن کنه، به این جهت خواستم فرمایش شیخ را در تهذیب به عرضتون برسانم. به نظر میرسه که حق با قول مشهور باشه، نه با اون چه استاد خویی از الفرن استظهار کرده اند و مرحوم آیت الله میلانی هم این احتمال را ظاهرا بیشتر تقویت میکنه که این دو بزرگوار به تبع علامه گفتند که خراج بر عهده خود زارع است و از سهم فقرا استثناء نمیشه، باید کل زراعتی که به ید زارع رسیده است اگر مقاسم در کار نبود و خراج در کار بود، اون خراج از سهم فقرا کم نخواهد شد، ولی مشهور گفتن کم میشه. مرحوم حدائق سه چهار روایتی که دیروز خوندیم که فرمود اصلا اگر خراج داد زکات ساقطه، که روایت ابی کحمز یا ابی کحمز بود، و همچنین دو سه روایت رفاعت ابن موسا و دیگران، ایشون می‌فرمایند که ان شیخ طوسی قدس الله نفسه از این روایات استظهار کرده حرف ابی حنیفه را که کلن در اراضی خراجیه زکات ساقط باشه، با توجه به اینکه البته این فرمایش غلطه، هم علماء عامه او را نپذیرفته اند و هم علماء خاصه قبول ندارند و میگویند زکات واجب است خواه در اراضی خراجیه ای که بر زارع خراج لازم شده یا در اراضی غیر خراجیه. به هر حال زکات مطلقا بر زارع واجبه، حالا اما از این که خراج از سهم فقرا هم خارج بشه یا خراج از سهم فقرا خارج نشه. حدائق فرموده شیخ طوسی گویی این که در کلماتش متمایل شده در این دو سه روایت به این که مضمون این روایات همون گفته ابی حنیفه است که کلن اگر خراج لازم شد دیگه زکات واجب نیست. بعد حاج آقا رضا میگه ایشون اگر به تهذیب مراجعه میکرد این حرف نمیزد. در تهذیب شیخ این دو سه روایتی که نافی زکات است ذکر کرده و بعد توجیه میکنه اینها را، میگه این روایاتی که نفی زکات کرده از خراج، مراد آن است که اون سهمی که سلطان به عنوان خراج میگیرد، اون سهم زکاتش بر زارع واجب نیست، نه اینکه کلن زکات از شخصی که در خراجیه زرع کرده ساقط باشه. میگه اگر صاحب حدایق دقت میکرد این حرف نمیزد. خب حالا ما عبارت شیخ را بخوانیم تا ببینیم حق واقعا با مرحوم حاج آقا رضا است، نه با اون چه که صاحب حدایق استخراج کرده. اینو برای این میگم که میخوام یه نتیجه ایم از این بگیریم. عبارت مرحوم شیخ مفید در مقنعه، چون تهذیب به عنوان شرح مقنعه نوشته شده، خب مقنعه مال شیخ مفید. قال شیخ رحمه الله، شیخ طوسی میفهمد شیخ ما یعنی مرحوم مفید فرموده و کذالک لا زکات علی غلت حتی یبلغ حدها ما تجب فیه الزکات بعد الخرس والجزاز و خرج معونتها و خراج سلطان. این عبارت مفیده. می فرماید شیخ مفید گفته است به این که زکات بر قله واجب نیست، مگر اینکه اولا قله به حد نصاب برسه، بعد از خرس و چیدن قله و بعد از اینکه معونه یعنی اون چه خرج قله کرده که مسئله شونزامه، اونها هم خارج بشه و همچنین خارج بشه خراج سلطان، یعنی اونچه که سلطان میگیره خارج بشه، اونچه هم که خرج معونه کرده است خارج بشه. بعد از اینها اگر باقی مونده به حد نصاب برسد زکات واجبه. دقت کردید؟ این فرمایش شیخ مفید. خب بعد مرحوم شیخ طوسی میگه در ذیل این روایاتی را نقل میکنه. اولین روایت که همون روایت محمد بن مسلم و ابی بصیره، قال لها هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها، فقال كل ارض دفعها اليك سلطان فما حرسته فيها عليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه. اولا چه که مقاطعه با تو کرده ای را باید خارج کنی. وليس على جميع ما اخرج الله منها العشب، بر تمام اون چه که از زمین خارج شده عشب بر تمام واجب نیست. انما العشب عليك فيما يحصل فی یدک بعد مقاسمته لک. ببینید در تأیید نظریه مرحوم مفید که گفته بعد از خراج سلطان و بعد از معونه، من جمله این صحیحه را نقل میکنه که این صحیحه گفته است بر تو واجب عشر در اون چه که در ید تو بعد از مقاسمه باقی میمانه. دقت میدین آقایون؟ خب این روایت نقل کرده، بعدش چند روایت دیگر هم آورده. بعد حدیث بعدی سومی را روایت ابی کحمس عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اخذ من السلطان الخراج فلا زکات علی. که دروی گفتیم سه روایت هست که میگه اگر کسی خراج داد دیگه اصلا زکات بر او واجب نیست. این اولین روایتشه که روایت ابی کحمسه که شیخ نقل میکنه، میفهمد من اخذ منه السلطان الخراج فلا زکات علیه و ما یجری مجراها. بس قبل از او هم باز روایت رفاعت ابن موسی را نقل میکنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل له الزیعه فیؤدی خراجها هل علیه فیها عشرون؟ باز در این عشر واجبه، یعنی زکات واجبه. قال الله. پس دو روایت را هم بعد از صحیحه ابی بصیر نقل میکنه که در این دو روایت هر دو نفی وجوب زکات را کردن، گفتن که زکات واجب نیست. بعد میفهمد و ما یجری مجرا هذین الخبرین فمقصور علی الارضین الخراجیه لان الارضین علی ثلاثه علی ضروب ثلاثه احدا. بالاخره بعد که اینها رو نقل میکنه میفهمند بین که مقصود از این دو روایت که نفی زکات کرده، یعنی در اون مقدار خراجی که به سلطان میدهد در اون زکات بر زارع واجب نیست. یعنی شیخ جمع کرده بین صحیحه ابی بصیر را، حالا اگر هم خواستید انشاءالله در این جلد چهارم از تهذیب از صفحه 236 به بعد مراجعه خودتون کنید. شیخ میفرماید این روایاتی که دلالت میکنه بر نفی زکات در صورتی که خراج بپردازه به قرینه صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه ابی بصیر مراد نفی زکات است از مقدار خراجی که میپردازه، نه نفی زکات است کلن. لذا حاج آقا رضا میگه اگر دقت میکرد مرحوم صاحب حدائق این استظهار اشتباه را نمیکرد. به حقم با مرحوم حاج آقا رضا همدانیه کسی که مراجعه. حالا اونی که من میخواستم نتیجه بگیرم اینه که این بله این دو سه روایت دلالت داره به این که بالاخره خراج سلطان مستثناست. خراج سلطان به طور کلی میگه اصلا اراده خراجیه زکات نداره. حالا با توجه به جمعی که بین این روایات با روایت ابی بصیر میشه اینه که در مقدار خراج زکات واجب نیست. بنابراین به استاد خوبی عرض میکنیم انصاف اینه که این سه روایت بر این مقدار کاملا دلالت دارند که بالاخره اون چه که خراج است در او دیگه زکات واجب نیست. پس این که استاد میگه بر همه زکات واجبه و حتی سهم خراج، این خلاف و لااقل این سه دو سه روایت نافی معید قول مشهور، برای که دال بر قول مشهورند به خصوص صحیح رفاعه که از نظر سند هم حامله. یعنی بخوانه قرارت بکنیم دواری بیم خوب خوب رسم میای صلوات هم بخشین الله بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از تعطیل این آیات مبارکات را از سوره نور خوندیم که من جمله خداوند متعال فرمودند به این که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بعد میفهمن لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا و قالوا هذا افک مبین. لولا جاءوا علیها بأربعة شهدا فإذ لم یأتوا بالشهداء فأولئک عند الله هم الکاذبون. یکی از صفات بسیار رذیله سوء ظن. خب قبلا عرض شد که این آیات شریفه شأن نزولش از دیدگاه فقها و مفسرین شیعه قصه ماریه قبطیه است و تهمتی که اون دو نفر و وسیله پدرانشون به اون دو آقا به وسیله زنهای پیغمبر به ماریه قبطیه زدند و پیغمبرم امیر المؤمنین را فرستاد و اون مشکله بالاخره حل شد، ولیکن علماء سنی و مفسرین سنی این را در حق عایشه ذکر کردن با همون بیاناتی که خودتون بهتر میدونید. اما در این آیات شریفه به چند نکته اشاره میکنه. یکیش این که بالاخره تحمل عرض کنم حضور که افترا و تهمت زدن افک بزرگی و در پیشگاه خدای متعال عذاب داره و مسئولیت داره. دوم این که اون کسی که بهش تهمت زده شده او براش این تهمت زدن خیر است و خدای متعال در مقابل تحمل این به او اجر میده. اما نکته بعد اینه که خدای متعال میفرماید که چرا مؤمن باید سوء ظن داشته باشه و چرا اینکه به سایر مؤمنین حسن ظن نداشته باشه. خب علمای اخلاق یکی از اخلاق رذیله را سوء ظن قرار داده اند. گفتند سوء ظن یکی از بدترین اخلاق که طبعا متعاقب با ده‌ها گناه هم از قبیل غیبت و تهمت و غیر ذلک خواهد شد. سوء ظن چیه؟ یعنی گمان بد به مردم بردنه. طبعا یه سوالی اول پیش میاد که آقا مگر گمان کردن این یک امر اختیاریه که بگیم حرام است یا اینکه لااقل مذموم و فاعلش و صاحبش مورد ذم و سرزنش قرار میگیره؟ خب خیال خواه ناخواه میاد در ذهن آدمی. هیچ کسی از تخیل مبرا نیست. ناگزیر هر کسی در ذهنش انواع و اقسام امور مرور میکنه. خب اینها خواه ناخواه اموری است که برخواسته از قدرتی است که خدای متعال در روح و روان انسانها قرار داده. چیه که در دنیا خیال نکنه؟ حالا ولو خیالهای باطل. چطور که میگیم خیال بد حرامه یا مذمومه؟ گفتن نه، مراد نه آن است که گذرده از عرض کنم که هر گونه تخیلی که از ذهن آدم بگذرد این گناه باشه، بلکه مقصود اینه که به خیال باطل گرایش پیدا کردن و بعد ایستادن کنار خیال باطل، این حرامه. یه تشبیه زیبایی که از علما کرده، می‌فرماید به این که حالا فرض کنید اگر از باب مثل یک خانمی در خیابان عبور می‌کنه، اگر این خانم را یه نفر لاتی حرف مفتی بهش بزنه، طعنه‌ای بزنه، دو نفر اشاره با چشم کنن، چهارمی تنه به او بزنه، این امور بر این بگذره، ولی این خانم در کمال متانت سر پایین انداخته و میگذره. خب این مورد برای همه گونه خلاف قرار گرفت، اما خودش هیچ واکنشی به این خلاف ها نشون نداد. طبعا میگیم دامن این خانم پاکه و مبراست، اما اگر بنا شد که به برخی یا به همه این اشارات و کنایات و تن زدن واکنش مثبت به خرج داد، اینجاست که میگیم پس معلوم میشه خود این خانم هم پالانش کجه و قهرن به این زن هم نظر بد و خیال بد علل قاعده پیدا میکنیم. حالا مسئله گمان بد هم از این قبیله، یعنی یه مرتبه این است که چیزهای در ذهن میاد و میگذرد، این هیچ گناه هم نیست و امریست غیر اختیاری، خاصیت سلولهای مغزی به قول آقایان متجددین یا خاصیت روح و روان آدمی که دارای درک و شعور است، این هست، این را گناه نیست. اما اگر این تخیلات باطل را روش تکیه کرد و واکنش به خرج داد، به خیال خودش یک نفر مؤمنی را مورد سوء ظنش قرار گرفت، بعد پیگیری از این کرد، تمام ذهنش را مصروف این کرد، ناگزیر برای خودش هی قرائنی هم بر بدی این مؤمن جمع میکنه و سرانجام به یک بنده صالح خدا بدبین و سوء ظن پیدا میکنه. این سوء ظن حرام است که خدا در سوره حجرات هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعد هم تعقیب میکنه ولا تجسسوا، و بعد هم عملا ولا یغتب بعضكم بعضا، یعنی سه پیامد، اول ظن و گمان بد کردن، که بعد تجسس این ظن و گمان بد را بالا و قوی میکنه، سرانجام با قوت سوء ظن غیبت حاصل میشه. این همان است که در شریعت حرام است و بده. خب حالا اگر میخوایم از نظر از کنم که روانی خودمون را قیاس کنیم، ببینید هر انسانی مورد سوء ظن ممکنه قرار بگیره. همین شما عزیزانی که الان تشریف دارید، مطمئنن یه روزی کسی به شما ظن بدی و گمان بدی پیدا کرده و بعد ترتیب اثر هم داده و به گوش شما رسیده اون ترتیب اثر دادن او، ببینید شما چقدر ناراحت میشید. مثلا من یادم نمیره در نجف اشرف بودیم، از کنم حضوری کنار مسجد هندی دوران طلبگی یه سید بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، اینشون مخصوصا پیاده برن کربلا. بعد گفتش که به همونجا رسیدیم، گفتم خب شما کی میخواید پیاده بری کربلا؟ بری گفت فلان روزی. گفتم خب الاغم با خودم برمیداری برای حمل بار؟ گفت بره. گفتم خب فولش چی؟ گفت کلاشی میکنی. این کلمه کلاشی رو گفت یه بزرگواری هم سید دیگری هم از اونجا گذشت، این فقط کلمه کلاشی رو از این شنید. یکی یک روز بعد این بنده خدایی که با ما صحبت میکرد رفت مسجد آیت الله بروجردی که آماده کنه برای سفر پیاده کربلا. اون شخصی هم که از کنار گذشته بود طلبه مسجد آقای بروجردی بود، از طبقه سوم سیل فحش را به این بنده خدا سرازیر کرد تا اون اندازه که عصبانی شد، منقل پر از آتشی را از طبقه سوم پرت کرد برای این. هرچی این بنده خدا بهش گفت که آقا چی شده؟ چرا انقدر داری جسارت میکنی؟ چرا انقدر داری بوشن؟ گفت چرا با اون شیخ شاردی گفت این سید که از اینجا گذشته کلاشه؟ و بابا به من ایشون گفت پول الاغت را چکار میخوانی کنی؟ من گفتم موقع این کلاشی کنیم، این چه دخلی داشت؟ ببینید همونطوری که چقدر بعد به این دوست ما بد گذشت، چقدر رنج برد از اینکه یک حرف دیگری بوده اما اون بدبخت شنونده حمله بر اون عمل زشت کرد و با اون آثار بد را بر اون مترتب کرد. شما اگه خودتون همین حالت بهتون دست بده که ببینید یه کاری را هیچ گونه غرض و مرضی نبوده انجام دادید اما دیگری حمله بر غرض بسیار بدی کرده، چقدر روح و روان شما رنج میبره و ناراحتی. این را در عکسش حساب بکنید، اگر شما هم به کسی سوء ظن خدای نخواسته پیدا کردید و بعد هم این سوء ظنتون را استمرار دادید و شیطان همه وسوسه کرد و قرائن خیالی را ذمیمه این گمان بد شما کرد، ببینید اون بیچاره هم چقدر رنج میبره، در صورتی که اون مبرای همچه قرضی هم در کار نداشت. بنابراین اگر آدم قطع نظر از آیات و روایات هم بررسی کنه میبینه واقعا این سوء ظن اگر دیگری به خود او پیدا کرد چقدر این آقا متأثر و متعلم میشه. ناحیه عکسش هم همینطوره، وقتی من و شما هم به یک مسلمانی سوء ظنی پیدا کنیم و بعد این خیال بد خودمون را تعقیب کنیم و با وساوس شیطان تأییدش بکنیم، این ناگزیر اون بیچاره را چقدر رنج و عذاب میده. اینجاست که به ما فرمودند ان بعض الظن اثم لا تجسسوا، اگر گمان بدی در ذهنتون آمد دیگه تجسس نکنید، پیگیری نکنید و این گمان بد را با تجسس و با بررسی های خیالی تقویت در ذهن نکنید که سرانجام وادار به گناه و غیبت و امثال ذالک بشید. اینجا خدا هم در این آیه شریفه میفرماید لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. اگر از یک انسان مغرضی و فاسدی کلمی شنیدید، چرا اینکه دفعش نمی کنید و نسبت به یک دیگر گمان بد می برید و بلکه باید دفع بکرده و او را حمله بر خیر کنید؟ لولا استمعتمون ظن المؤمنون به انفسهم خیرا. آقا خیلی از این چیزها ممکنه که در حقیقت کار خوبی بوده، عمل پسندیده‌ای بوده، گفتاری که گوینده گفته واقعا در کمال خیر و صداقت بوده، اما شما فقط طرف منفی را بگیرید و به او ترتیب اثر بدید. بعد جالبتر اینه که خداوند متعال می‌فرماید لولا جا او علیه و بعد میگه وقال و هادا افکن مبین، رد کنید اون طرف را و بلکه بگید آقا ایشان مقامش منظر محذبه، چرا تهمت میزنید؟ این افک مبین و دروغ بزرگی است. بعد قرآن میگه که اگر شاهد نیاوردن اینها پیش خدا کاذبند. ببینید حزب همونطوری که عرض کردیم گاهی از قرآن استفاده میشه، کسی که یک چیزی بگه برخلاف عقیده واقعیش باشه کذبه، ولو اینکه مطابق با واقع هم باشه. خود در داستان امیرالمومنین معروف دیگه، چون که از 3 نفر آمدند شهادت به زنا دادن، حضرت فرمود عین الراوی چارمیتون کجایه؟ گفتن آخو فی الطریق. فرمود که خیلی خوب، پس شما تهمت زدید، باید اینکه عرض کنم حد تهمت را بر شما 3 نفر جاری کنیم، اون چهارمی با شما نیامده بالفعل، بنابراین حکم داره. این برای اینه که در دین مقدس اسلام دامن اشخاص حتی الامکان از گمانهای بد مبرا بشه و آدمی با گناه بد خودش را به گناهان با گمان بد به گناهان بالاتر نکشانه و قرار نده. بنابراین سوء ظن عبارت از گمان خلافی است که بعد آدمی به این گمان خلافش تکیه کنه و به جای اینکه ذهن را از او منصرف کنه هی بگردد و با وساوس شیطانی برای اون گناه بد گمان بدش هی قرینه زمین میکنه تا اینکه برای او ظن و اطمینان به بد کردن عمل طرف حاصل بشه. این بسیار صفت ضروری است. آدم تا خیال بد کرد ذهنش رو از اون منصرف کنه. البته در مقابلم با سادگی هم معنا نداره که آدم به همه کس حسن ظن داشته باشه و بعد برای این حسن ظنش هم ترتیب اثر بده. از همون طوری که امام صادق در قصه جبیر حسن اسماعیل فرمود، گفتش که خب وقتی دید داره نفری میکنه در کعبه به یک نفری، گفت چرا نفری میکنی؟ گفت آخه مال منو خورده و برده. حضرت فرمود که مگه نشنیدی که گفتن این شارب الخمره؟ اسماعیل گفت چرا، شنیدم اما حرفی بود که شنیدم. بعد امام فرمود که قل اذن خیر لکم، بله یصدق و یؤمن لله و یؤمن للمؤمنین. نه آدم اونطور ساده است که بنا رو بر این بگذاره همه مردم سلمان فارسیان دو پاکن و بعد افتانیم که گمان خوب به همه ببرد و بعد به اونها اعتماد کردن. این هم غلطه، این هم بخصوص در زمان ما دلیل بر نادانی و بر سادگی نادانه. گمان بد هم بردن همینطور آثار وخیم و بدی داره. و و به قول بعض بزرگان چه بهتره که آدم بی تفاوت باشه، یعنی نه نسبت به گمان خیالات بد پیگیر باشد و ترتیب اثر بده و نه نسبت به گمان خوب ترتیب اثر دادن و به او اعتماد کردن و امانت سپردن باشه. هر یک از این دو نیاز به ادله و برهان داره، به طوری که نفس آدمی را به منزله یک قاضی قانع کنه تا بتوانه نفس بر اون اساس حکم کنه. اعاذنا الله و جمیع المؤمنین من ذلک. این صفت مع الاسف در بین ما آخوندها ممکنه بیشتر باشه، چون عامل حسد در بین علما بیشتر از دیگرانه و حسد یکی از عوامل بزرگ سوء ظنه. السلام علیکم و رحمت الله.